من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرمایش مثبال اصول بود، این که مثبال اصول سیره عقلا را منکر شد ولی قبول کرده است که لا تنقض الیقین بشک مطابق ارتکاز عقلا باشد، امر عقلایی باشد. چجور بین این دوتا میشه جمع کرد؟ سیره را منکر است، در این حال میگه لا تنقض الیقین بشک امر عقلایی است. خودش حل کرده این مشکل را، فرموده که لا تنقض الیقین بشک مفادش اون سیره نیست. تا شما بگی آقا وقتی سیره را منکر شدی دیگه این امر عقلایی نیست، ایشان ادعا فرموده که لا تنقض الیقین بشک مفادش یه امر عقلایی دیگر است، که اون امر عقلایی دیگر را شارع مقدس تطبیق کرده است بر مورد استصحاب. اون امر عقلای دیگر اینه که در میان عقلا این هست که اگر دو طریق داشته باشیم، یک طریق طریق معمون یقینی قطعا به هدف میرسد، طریق دیگر طریق مشکوک طریق مظنون شاید به هدف نرسد، شاید امن نباشد، عقلا میگن که بایستی طریق مأمون را انتخاب کرد، یه امر عقلاییه. لا تنقض الیقین بشکم همین امر عقلایی را میگد، میگه بابا راه یقین را برو، راه شکی را نرو. مفاد این جمله امر عقلایی است، نه اینکه مفاد این جمله عمل بر طبق حالت سابقه است. تا شما بگید شما که قبول کردی اون عقلایی نیست، نه، این یه مفاد دیگری دارد و اون مفاد عقلایی است. بعد فرموده ولیکن شارع مقدس این مفاد عقلایی رو تطبیق کرده است تعبدن بر استصحاب. در موارد استصحاب ما دو تا راه نداریم، یک راه یقینی، راه یقینی رفته زوال پیدا کرده، فقط یک راه شکی داریم. ولی از باب این که کأن اون یقین باقیه، شارع مقدس تطبیق کرده تعبدن ادعاءن، که اینجا هم دو تا راهه، یکی راه یقین کأن یقین باقیه، واقعا باقی نیست، دو راه نیست ولی ادعا کرده، اینجا هم دو تا راه داری، یکی راه یقین یک راه شک. راه یقین بری نماز بخوانی، راه شک دوباره بری وضو بگیری. لا تنقض الیقین بشک، فرموده مفاد لا تنقض الیقین بشک یک امر عقلایی است، اون امر عقلایی تطبیق شده است بر استصحاب تعبدن ادعاءن، و اون امر عقلایی چون عام است پس تطبیقم عام است. این فرمایشی که در مثبال اصول فرموده، با یه توضیحاتی رو نگاه کردید، دیگر نگاه کرده باشید یه خورده مجمله و مرادش این نیست که عرض میکنیم. بعدم گفته نظیر زیاد داره که کبرای کلی رو در روایات تطبیق کردن بر مورد ادعاءن و تعبدن، همونی که گذشت در باب براءتم مثالش گذشت که حاکم به حضرت فرمود که چه کنیم امروز روز شک است چه کنیم، حضرت فرمود ذالکه الی الامام، ذالکه الی الامام درست حقه که امام است که باید حکم کند، امروز عید است یا غیر عید، ولی تقیتاً تطبیق کردن بر اون حاکم وقت، حالا منصور بود غیر منصور بود، ذالکه الی الامام ان افطر افطرنا و ان صام صمنا. هست در روایات یک معنای صحیح کلی تطبیق شده است بر موردی ادعاءً تقیتاً و امثال ذالک. این فرمایش مصباح الاصول. ولیکن در ذهن ما اینه که فرمایش درست نیست، مثل که یک گیری کرده باید گیر را حلش بکند، دیگه التفات به سایر جهات پیدا نکرده. در ذهن ما اینه که این فرمایش ناتمامه. چرا؟ چون این که ایشان می فرماید لا تنقض الیقین بشک، معنایش، معنای اولیش اینه که راه یقینی را برو راه شک را نرو، این مفاد این جمله نیست. او را اگر خواسته باشن بگوین میگن بابا راه یقینی را انتخاب کن، راه یقینی را مقدم بدار بر راه شک، با وجود راه یقینی بر از راه شک نرو، ایجور میگن، نه که نقض نکن یقینت را به شک. این معنیش یه راحت دو راه نیست، بله همین دیگه، همین رو میگیم دیگه. اون یه جای یک یقینی دارید، یک راه متیقنی دارید، یک راه مشکوکی دارید، ایجور صحبت میکنن میگن بله راه یقین را فدای راه شک نکن، از مأمون دست بر ندار، از این راه برو، در حالی که عبارت لا ینقض الیقین بشک. فل در بعض این هم همون جمله ای که در بعضی روایات دیگه میاد، فل یمز علی یقینک اعتناب شک نکن، اینا با این معنایی که ایشون فرموده نمیسازه. از لا ینقض الیقین به شک استفاده می شود که متعلق یقین، خودیشون بعدا اعتراف داره، استفاده می شود که متعلق یقین و شک یک چیزه، نه اینکه دو چیز که یکیش مأمون یکیش مشکوک. خودیشون فرموده وجه این که می رسیم نقض از نقض فهمیده، وجه این که نقض را استخدام کرده است، وجه این که نقض را اینجا اطلاق کرده است به خاطر که متعلقا یکی هست. ول گذشت اصلا میگفتیم وحدت متیقن و مشکوک شرطه، چون اگر دوتا باشه نقض صدق نمی کنه. شما اگر را مشکوک را انتخاب کنی از راه مشکوک بری، یقینتو نقض نکردی، به راه یقینی عمل نکردی، نقضش نکردی، نقض قوامش به وحدت ها. این معنایی را که ایشان استظهار کرده است از لا ینقض الیقین به شک، در ذهن ما اینه که این معنا از این جمله استفاده نمی شود، ماده نقض با وحدت متعلق سازگار است، چنانچه خودیشون اعتراف دارد، در حالی که راه یقین و شک متعلق ها دوتای هست. این اولا. ثانیا افرض یه حرف درست باشه، لا تنقض الیقین به شک معنایش همینه، راه شکی را نرو، همین که مردم میگن روزه شکدار نگیر، خیلی خوب، یه امر عقلاییه. خب شارع مقدس این امر عقلایی را، این امر عقلایی را که تعبد نکرده که، این امر و اقلایی را تطبیق کرده بر مورد. ما باید ببینیم تطبیق تا کجایه. امر و اقلایی را تطبیق کرده است بر مورد تعبدن، این به درد اطلاق نمیخوره، به درد عموم نمیخوره. لا ینقض الیقین به شک که امر عقلایی هست، فرض به خود او تعبد نکرده، تطبیق کرده است بر مصادیقی. خب اگر تطبیق کرده بر مصادیقی، به خود او، به خود او، یعنی در حقیقت گفته این باب وضو مصداق اویه. خب ما باید ببینیم تا کجاها مصداق قرار داده، در تا کجا ادعا کرده. عموم نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اگر بنا باشه لا ینقض الیقین به شک معنایش اون باشد و به او تعبد نشده باشد که مفروض کلام است، تعبد در تطبیق او هست بر این، باید ببینیم کجاها تطبیق کرده. این دائر مدار تطبیق مولای ما نمیتونیم به عمومش، به اطلاقش اخذ بکنیم. لذا اولا این معنا صحیح نیست، ثانیا این معنا صحیح باشد منتج نیست، عموم را اثبات نمی کند، بلکه یدور الامر مدار تطبیق، کجاها تطبیق کرده باید اخذ کنیم، کجاها تطبیق نکرده به دست ما نیست. اینه که این فرمایش مثوال اصول فرمایش ناتمامیه، بگذاریم، خیلی مهم نیست اینا. بعد از این اینجور شد دیگه، تا حالا اینجور شد. ما قرائن داخلیه داریم، قرائن خارجیه داریم که لا ینقض الیقین به شک اطلاق داره. تا به حال اینجور شد. قرائن داخلیه مثل ابدن، قرائن داخلیه مثل صغرا کبراین، بله، قرائن داخلیه مطابق ارتکازه، قرائن خارجیه کی جمله در بقیه در روایات دیگه هم آمده، این که در چند مورد تطبیق شده معلوم شه عامه دیگه، بعیده که مخصوص چند مورد. اینا هم قرینه خارجیه بود در عموم، یا به فرما اطلاق لا ینقض الیقین به شک جای تأمل نیست. مناسبت حکم موضوع هم قرینه داخلیه که یکی میگه میرسیم این را داستانش، لا ینقض الیقین به شک به خاطر استحکام یقینه که میگه لا ینقض. خب یه استحکام همه جا هست، اسمش قرینه مناسبت حکم موضوع. اون چه که باز در مقام هست شبهه‌ایه که در رسائل القا کرده است، و اون شبهه اینه که ممکن است ربما یتوهم که لا ینقض الیقین به شک اطلاق نداره، عموم نداره. چرا؟ چون لا ینقض الیقین به شک سلب عمومه، لا ینقض سلب است، عموم را سلب کرده است، کل یقینن را سلب کرده است. میگه نقض نکنه هر یقینت را به شک، این سلب عمومه. سلب عموم نتیجه نمیده عموم سلب را، که همه جا نباید نقض بکنه. مثل مثالی که شیخ انصاری زده، گفته لم اخذ کل الدراهم، همش را اخذ نکردم، همش را اخذ نکردم به همش میخوره، سلب عموم، عموم را سلب میکنم. عموم سلب نتیجهش سلب، بله، سلب عموم نتیجهش عموم سلب نیست. شبهه‌ای که باقی مونده همینه که مرحوم شیخ در رسائل متعرض شده است، کسی بگوید لا ینقض الیقین به شک سلب عموم است نه عموم سلب. بعد مرحوم شیخ انصاری جواب داده فرموده اگر ما عموم را از ادات عموم مثل کل استفاده بکنیم و ادات عموم عقیب سلب بیاد، در حیز سلب بیاد، این ظاهرش سلب عمومه. مرحوم شیخ انصاری اونم تأیید کرده و یک بیان آخری مثل میگه لم اخذ کل دراهم، عموم و ادات عمومه، کلم آمده در حیز نفی. ما رعیتو همشون را ندیدم، این سلب عمومه. کل اگر ما از ادات عمومی داشته باشیم سلب مقدم بشود همین جوره. و اما در محل کلام ما ادات عمومی نداریم، ما عموم را، اطلاق را از جنس فهمیدیم، جنس یقین. لا ینقض الیقین، اگر میگفت لا ینقض کل یقینها را میگفتیم این سلب عمومه. ولی جور که نفرموده، گفته لا ینقض الیقین، ما عموم را از این فهمیدیم که جنس که یقین است در حیز نفی قرار گرفته است، مثل لا رجل فی الدار. ما اطلاق را از وقوع جنس در حیز نفی فهمیدیم. وقتی نفی می کند جنس را، در رتبه بعد می فهمیم انتفاع کل افراد را. نفی بر عموم وارد نشده، ما عموم را بعد از تعلق نفی فهمیدیم. این نکته ظریفش، نفی بر عموم وارد نشده است، عموم مرکب نفی نیست، مثل لم اخذ کل الدراهم، او لم بر کل سوار شده. نه، عموم را ما بعد از نفی فهمیدیم. ای که گفته لا رجلا نفی کرد جنس را، نفی جنس مفهم نفی همه افراده، چون جنس را نفی کرده پس عموم داره. عموم در رتبه بعد از نفیه، نفی بر عموم نیامده. ایجور حالا شیخ انصاری ایجور ادعا داره، ادعای شیخ انصاری که لا ینقض الیقین بشک، ما عموم را از این فهمیدیم که یقین بعد از نفی جنس، بعد از نفی جنس، بعد از نفی ظهور در عموم داره. ایجور فرموده و مطلب را تمام کرده. ولیکن این حرف قابل مناقشه است. انصاف اینه که لا ینقض الیقین بشک مثل لا رجل فد دار نیست. در لا رجل فی الدار درسته نفی بر طبیعت وارد شده است، از نفی طبیعت کشف میکنیم عموم نفی را، عموم منفی را، درسته. اما اینجا ممکنه کسی بگوید، شبهه کند، بگه لا ینقض بر جنس یقین وارد نشده، لا ینقض بر الیقین وارد شده. الیقینم که بگه مثلا علش ال استقراق، مثلا این بله اینجوره، لا ینقض شبهه داره ها. لا ینقض نفی می کند عموم الیقین را، نه اینکه جنس را نفی کند. اشکال ما به شیخ همین مقداره، کسی بگوید که نه قیاس لا ینقض الیقین به لا رجل قیاس مع الفارقه. لااقلش روشن نیست، همین روشن هم نبود کافی ها. لم اخذ کل الدراهم، واضح است سلب العموم. لا رجل فی الدار، واضح است عموم سلب. لا ینقض الیقین به شک، روشن نیست، همین صاف نیست که میخواد آیا جنس را نفی کند یا میخواد عموم را نفی کند. همین روشن نبود پس اطلاق ندارد. خب حالا این فر نه، حالا میگم ما مدعای شیخ قبول داریم، فقط یکی میگه این مثل اونه جای اشکال داره که نه مثل اون نیست. مرحوم ناینی دیده که نه، حرف شیخ ناتمامه، یه راه دیگری را رفته. مرحوم ناینی همی که در ذهن ما و شما ما هست، ذهن عرفیش عمل کرده، فرمود لا ینقض الیقین به شک، نفی بر عموم وارد نشده است. راست میگه، میتونه آدم میفهمه لا ینقض، نمیخواد بگه همه یقینار همه را نقض نکن، اما ای اصلا عرفی نیست. اما آمده تحلیل کرده، فرموده تحلیلش اینه، عموم در لا ینقض الیقین به شک اگر کسی خواسته باشد ادعا کند، عمومی که مرکب نفی است، اگر کسی ادعا کند، عمومی که از ال استفاده میشه دیگه، اگر خواسته باشد لا ینقض که نفی است بر عموم اینجا وارد شده باشد، اون عموم لیس الا مفاد ال. بعد فرموده ال حرف است، حرف معناش ملحوظ عالیه، لا ملحوظ استقلالی. فرق بین حرف و اسم اینه دیگه، چون هر چون عمومی که از ال استفاده می شود معنای حرفی است، و چون معنای حرفی عالی است، پس نمیتواند نفی بر این عموم وارد بشود. شما اگر خواسته باشی، اینش خوب گفته، اگر خواسته باشی نفی را بر عموم وارد بکنی، عموم مد نظرت باشه، باید عموم را لحاظ بکنی دیگه تا نفی را بر او وارد کنی. اگر میخوای بگه همه را ندیدم، همه را باید تصور کنی، بعد ندیدم را بر همه وارد کنی. گفته سلب العموم نیاز دارد که عموم را لحاظ بکنید، و اگر این و اینجا اگر عمومی باشد مال علا، اونم که معنای حرفیه، معنای حرفی هم که عالیه، پس نمیتونه عموم مرکب سلب باشه. حالا ببینیم این فرمایش ایشان، ذهن عرفیش که لا ینقض الیقین به شک سلب عموم نیست، این درسته، اما این تحلیلش اینجور تحلیل کرده، اگر عمومی خواسته باشد مرکب سلب بشود، از اله، علم حرفه، معنای حرفی عالیه، معنای عالی نمیتونه سلب برش وارد بشه. این فرمایش را مرحوم ناین در چند جای اصول تکرار کرده، مثلا در جمله شرطیه، اونجا معنای این یا معنای هیئت، جمله شرطیه معناش اطلاق داشته باشه، اونجا میگه اطلاق برای معنای حرفی معنا نداره، اطلاق برای معنای حرفی میگه معنا نداره، معنای حرفی ملحوظ عالیه، ملحوظ عالی اطلاق و تا تقیید معنا نداره. یه جایی فرمایش را فرموده. تمامش بکنم. ولیکن ال که حرف دیگه، اسم نیست دیگه. نه دیگه، معنای اسمی که حرف اون معنای اسمی داره. حرف ال حرف دیگه. ال حرف تعریف او اللام و فقط یه چیز شعر اینجوری میگن. ول خب بگذاریم حرف و تعریف. ولیکن این فرمایش درست نیست. در همونجا جواب دادم این فرمایش مرحوم ناینی درست نیست. این که فرموده عمومی اگر در اینجا باشد باید از ال استفاده شده باشد. درست راست میگه، چون دیگه اداتی غیر از ال نداریم. این که فرموده معنای حرف عالیه لا استقلالی، اینم درسته. اما این که فرموده چون عالیه سلب نمیتونه برش وارد بشود، اطلاق دیگه گفته نمیتونه داشته باشد، تقیید بردار نیست. میگیم نه، یه خلطه بین دو معنای عالی. یکی میگن معنای حرف عالیه، نه که مقفولون عنها. معنای حرف عالیه مثل نظر عالی که میگن مراد نیست. میگن کسی که نظر میکند در آینه تا خودش را ببیند، نظرش به آینه عالیه. یعنی مقصود بالاصاله نیست، مقصود بالاصاله صورت خودش هست. عالی اونجا که میگن نظر عالیه، مقصودشون اینه که مقفول عنه هست، نظر به او عالیه، در خود او نگاه نمی کند، به او به چی در چیزی دیگر نگاه می کند، خودش که انه مقفول عنه عالیه. این در حالی که در معنای حرفی که میگن معنای حرفی عالیه، به این معنای که یعنی وابسته به معنای اسمیه، نه مقفول عنها. من ابتدایی، من برای ابتداییت معنای عالیه، یعنی اندکاکی. عالی اینجا من اندکاکیه، یعنی سرت و من البصره الى البصره، او ابتداییتی که مندک است، بالاستقلال لحاظ نشده. ابتداء و سیری البصره، فرقش با سرت و من البصره اینه. ابتداء و سیری ملحوظ بالاستقلال است، یعنی اون معنا را مستقلا لحاظ کردم. سرت و من البصره معنا را در ضمن لحاظ کردم. معنای عالی یعنی ضمنی، لذا بعضی اونجا بگن معنای حرف اندکاکیه، مندکه، نه اینکه مقفول عنه. اصلا کثیرا ما مقصود بالاصاله معنای حرفیه. کثیرا ما، اصلا اینکه میگه سرت من البصره الی الکوفه، میخوام همین رو بگم، میخوام بگم از ابتدا سیر کردم، اصلا تمام، نمیخوام بگم از بصره مهم نیست، میخوام بگم از اول بصره. یکی میگه لیس زیدون یا لا رجل فدار، لیس زیدون فدار، ظرفیت دار را برای زید نفی میکنه. اصلا مقصود بالاصاله همین نفی ظرفیته، نه مقفول عنه. زید در خانه نیست و ظرفیت چه داریم نفی میکنیم، اون مقصود بالاصاله مایه. ولی ظرفیتش را به نحو اندکاکی دیده ایم، مندک دیده ایم، ولی تفهیمش هدف بلاصاله است. همین روش فکر بکنید. معنای حرفی آلیس یعنی در زمن دیده ایم، مندکن دیده ایم، در شکم غیر دیده ایم، مستقیم ندیده ایم، نه که مقفولون ان باشه. ربما ما همین معنای حرفی، همین اندکاک را، همین معنای اندکاکی را رسوندن، بله هدف اصلی ماست، نه ربما ما اصلا. غالبا ما حرف را که به کار میبریم میخوایم همون معنا، اصلش همون معنای حرفیه. این معنای حرفی ولو ناچیز حرفی دیگه پایین تره، ولی غالبا مقصود به لساله معنای حرفی. بله مثالاش اگر نگاه کنید همین جوره. فیا ناینی، این که فرمودید اگر عمومی باشد از ال درسته. این که فرمودید این عموم معنای حرفیه، درسته. این که فرمودید عالیه، درسته. اما که فرمودید چون عالیه عموم برش وارد نمی شود، چرا؟ نه، مقفولون ان باشد معنا نداره عموم وارد بشود، اما نفی وارد بشود. اما عالی که معناش مقفولون ان نیست. اینا رو میگم یه خورده درست تحلیل نکرده، خدا رحمتش کنه. اینا حرفای جدیدی بوده، ابداعات جدیدی بوده، اول بوده، صاف نشده، تحلیل نشده. مقصود اینه که ما میتوانیم معنای حرفی را در ضمن، اصلا معنای حرفی نه، معنای اندکاکی را تصور کنیم مندکن در ضمن، و ما نفی را بیاوریم برای نفی اون معنای حرفی. این مثال واضحه. ظرفیت زیدار را برای زید تصور می کنم در ضمن زیدون فدار در معنای حرفی. لیسه را، لیسه برای نفی نسبت دیگه، برای نفی همین معنای حرفی وارد می کنم، می گم لیس زیدون فدار. اصلا لیس زیدون فدار نفی نسبت است که اون نسبت معنای حرفیه، همون حکم معنای حرفیه دیگه، همون بل نس. حالا اینجا که حکم نکردیم که زید در محمول نیست، که محمول اون حکم به معنای لغویه، محمول نیست که فدار. فدار را که استخدام میکنی بعد از زید، زیدون فدار برای تفهیم ظرفیته. لیس زیدون فدار برای نفی همین ظرفیت که معنای حرفیه. چجور در لیس زیدون فدار نفی وارد شده است بر معنای حرفی؟ و در کثیری از جمل، غالب جمل، نفی همین، نفی بر نسبت وارد می شود. نسبت معنای حرفیه، معنای اندکاکیه. کذالک در لا ینقض الیقین بشک، نفی وارد بشود بر عموم مانعی ندارد. لذا این فرمایش مرحوم ناینی مشکل را حل می کند. نه، تصور در زم شما احساس نمی کنید. تصور که باید بکنید علای آلن، تصورش به نحو عالی و اندکاکیه. شما در سرت و منل همی زیدون فدار ظرفیت دار را برای زید تصور نکردید. اگر تصور نکردید چطور میگه زیدون فدار؟ نه، مقفولون عن نیست، همی عالی بودن در جاهای دیگر، در بعضی جاها میگن نظر عالیه، یعنی مقفولون عنها. اما در معنای حرفی که میگن معنای حرفی عالیه، یعنی اندکاکیه، نه مقفولون عنها، نه که مقفولون عن، غالبا مد نظر، اصلا ما فیه ینظره، نه بهی، ما فیه ینظره. و اون معنا لحاظ استقلالی داره، معنای حرفی. خب بعد همینه میگیم دیگه، احتیاط میکنیم غالب میگیم، وگرنه شد همیشه همینطور باشه. خب بگذاریم، ولیکن این شبهه شبهه واهیه یه. کسی بگوید لا ینقض الیقین بشک، این سلب عموم است، این شبهه واهیه است. چرا؟ اولا به خاطر اون قرائنی که تا به حال گفتیم، قرائن آوردیم که لا ینقض الیقین بشک عموم داره، اطلاق داره، سلب بر عموم وارد نشده است. اولا، ثانیا اونام نباشه متفاهم عرفی از لا ینقض الیقین بشک اینه که عموم سلب است نه سلب عموم. سلب عموم اصلا عرفیت نداره، نادره، قرینه معونه زایده میخواد. حتی در همون لم اعخذ کل دراهم، همون جا هم اگر میخواید بگی همه را اخذ نکردم، نحوه اعداش فرق میکنه. همون جا بگی همه را اخذ نکردم، این در فارسی من میده همش اخذ نکردم، همش را اخذ نکردم، یه معونه زایده میخواد. به خلاف این که میخوای بگی هیچ کدام شا اخذ نکردم، نه، میگه من همه دراهم را اخذ نکردم، همه دراهم را اخذ نکردم، نه همه اش را اخذ نکردم، یه معونه زایده میخواد. سلب عموم یه معونه میخواد، خلاف فهم عرفیه. لا ینقض الیقین بشک، عمومی هم که در کار نیست، ال که عموم را نمیرسانه، که اعداد عمومی در کار نیست. خلاف متفاهم عرفیه سلب عموم اینه که لا ینقض الیقین بشک، همون که ذهن شیخ انصاری بوده، همون که ذهن مرحوم ناینی بوده، لا ینقض وارد شده است بر طبیعت یقین، چون قید نزده اطلاق، عمومم نه، چون قید نزده است مولا در مقام بیان بوده، لا ینقض الیقین بشک اطلاق داره. لا ینقض الیقین بشک مثل سایر موارد اطلاق داره. ما گیری کرده بودیم در لا ینقض الیقین بشک به خاطر اینکه اون مقدمه بود، فانه على یقین من وضوع، او داشت برای ما، او برای ما گیر درست کرده بود. ولازم اول اگر مولا میفرمود ایها الناس لا ینقض الیقین بشک، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین، ما گیری نداشتیم که. گیر سر همو قیدیه که در قبل آمده او مشکل ساز شد که علما منشأ گیر ما اون فانه علی یقین من وضوئی بود، اون قید من وضوئی بود که مشکل ایجاد کرده بود. وگرنه اگر او نبود، همین ما بودیم، همین جمله لا تنقض الیقین بشک اطلاقش هیچ شبهی، هیچ بله منشأ توهمی ندارد. لذا بله خلاص میشیم از این جهت، اطلاق سیه زراره نسبت به سایر ابواب واضح است و جای تأمل ندارد. همونجا میگم باید یه جوری ادا کنه، ویلا ظهور در عمر لیسکل. بله خب بگذاریم، بعضی قرائن باید زمیمه بشود، الفاظ حالات خیلی مهم نیست، بگذاریم. جهت ثالثه اطلاق روایت است، این بحث مهمه، ثمر عملی داره، گفتیم دیورا. جهت ثالثه اطلاق این روایت است از حیث شک در مقتضی. این که این روایت شک در رافع را میگیرد، ولو اطلاق هم نداشته باشه، شک که در رافع را میره فعل جمله بحث نداریم، چون نوم رافع دیگه ناقضه. انما الکلام در اینه که آیا لا ینقض الیقین به شک مختص است به شک در رافع که مورد روایت است، یا اطلاق دارد شک در مقتضی را هم شامل می شود. خلافی هست بین شیخ انصاری و مرحوم آخون و ناینی. ناینی هم با شیخ اند و بزرگوار فرمودن لا ینقض الیقین به شک اطلاق ندارد، شک در مقتضی را نمی گیرد، و مرحوم آخون فرموده اطلاق دارد. مقدمتاً اینو باید بحث کنیم، مراد از شک در مقتضی چیز. شک داریم، کلمه مقتضی خیلی جا به کار میبرن، مقتضی را در باب ملاکات میبرن، ملاکات را میگن مقتضیات دیگه، با مرحله اقتضا. مقتضی را گاهی در موضوع میبرن، میگن شک مقتضی اینه، این مقتضی اون حکمه. گاهی مقتضی را در باب اجزاء علت میبرن، مقتضی ما منه الوجود. مراد از مقتضی که اینجا محل بحث است چیست؟ ملاحظه بفرمایید، تتمه کلام فرمایید.